بسم الله الرحمن الرحیم.
اجازه اول از قدیم ما به جای اینکه اینجا وارد بعضی از بحث‌های ریستر تربیتی بشیم، فعلا به یک سلسله مباحث روش شناسی بحث بپردازیم. این یه نکته است. نکته دوم که این مباحث روش شناسی که اینجا مطرح میشه، طبعا یه بود اصولی گاهی اصلاحات که فقهی و بیشتر البته بود اصولی خاصی داره، منتها تا اونجایی که در اصول چیزی باشه ما اونجا تکرارش نمی کنیم. جاهایی که در اصول کمتر مطرح شده و با یه سبقهی که در مباحث تربیت بتونه سودمند باشه، با این دید و نگاه این مباحث اینجا مطرح میکنیم. نمونه که دوم، نکته سوم اینه که بعضی از این مباحث روش شناسی که مطرح میشه خیلی هم اختصاصی به تربیت و خاص هم نداره. بعضی قواعد روش و بحثای روش شناسی رو میکنیم، فرض بگید در مدیریت هم مطرح، دقیقا این مباحثی که در تعلیم و تربیت داریم در چند حوزه دیگه از علوم انسانی مطرحه، در مدیریت هم مطرح است و احیانا هم در بعضی رشته‌های دیگه هم میتونه مطرح بشه. خب حالا با این یادآوری این دو سه نکته برمیگردیم به اون درسی که شروع کردیم. گفتیم که یکی از منابعی که در مباحث تربیتی بهش استناد میشه و همینطور در بخش‌های دیگری از علوم انسانی و مباحث دیگری مثلا مدیریت اونها، سیره پیامبر و ائمه علیهم السلام هست که فراوان هم ازش استفاده میشه. حالا چه سیره‌ای که سیره خود پیامبر اسلام یا ائمه معصومین یا سیره پیامبران گذشته یا هر که اون سیره قولی که حالا سیره بهش نمیگن، اون نظام قولی که در خود قرآن و بر خود قرآن حاکمه، اینا همه میتونه به نحوی مشمول بحث ما قرار بگیره، که البته این آخری در مورد خداوند تعبیر سیره نمیشه، ولی به هر حال خوش هست، قابل توجه هست و بعضی از مباحثی که اینجا مطرح میکنیم اونم رو شامل میشه. یعنی شیوه تربیتی که خداوند در قرآن پیش گرفته چگونه داره وقت میگوید، نه اینکه چه گفته است انجام بدهید در مقام تربیت، چگونه انجام داده است و سخن گفته. نه سنن حاکم بر قول خداوند و کیفیت رفتار تربیتی خدا، کار رفتارهای تکوینی خدا هم در غیر چی نداریم. اونم البته میتونه مورد توجه قرار بگیره، نمیگم نه، ولی کیفیت قولی خدا در قرآن و احادیث قدسیه.
تدریجی در مسئله
خمر، تدریج یا تکیه در آیات نبوی، در آیات مکی، بر بعضی از مسائل در آیات مدنی و بعضی از محورهای دیگه، کوتاه بودن و بلند بودن، افت و خیلی از اون نکاتی که بعضیش هم در معانی بیان و بدی آمده و یا قسمتهایش هم هست که ما با دیدهای جدید تربیتی میتونیم بهش توجه بکنیم، اینا میتونه بیاد مشمول بحث ما بشه، گرچه سیره برای سبون کنه. سیره ائمه پیامبران رو گذاشتم همینطوره، چه حالا به خصوص سیرهایشون که در قرآن هم آمده، شما ملاحظه بکنید اگر همین منیه مرحوم شهید رو ملاحظه بکنید و خیلی کتابای دیگه، یک سلسله نکاح و تحلیل های تربیتی رو از همین سیره مثلا قضیه حضرت موسی و خضر استخراج کرده، یا از مواجهه حضرت ابراهیم در بحث با کفار و ملحدان خیلی از نکات تربیتی رو استفاده کردن، و همینطور از این سیره های پیامبران که در قرآن نقش شده یا در منابع معتبر دیگه نقل میشه. بر حال دامنه بحث ما سیره پیامبر و ائمه و پیامبران شامل اینها میشه، داره بحثی رو میگیره و کارهای نوع مواجهه خداوند هم با انسان در بحثهای تربیتی اون هم ما تعمیم میشیده میگیم، اونم رو میتونه مشمول بحث بشه، گرچه عنوان سیره رو نمیگه. این یه طرح بحث بود، یه سری نکات رو در جلسه قبل عرض کردیم. الان ما در واقع میخوایم ببینیم که خب حالا این سیره تا یه حد کوتاهی و به اجمال در منابع اصولی ما از سیره بحث شده، و اینکه چه محدوده ای داره و چه دلالت هایی به لحاظ استنباط حکمی ما میتوانیم داشته باشیم. ما اینجا اون بحث که خیلی ناقصه، با یک شکل البته فشرده و فهرست‌ها تکمیل میکنیم و بر اون نگاه تربیتی هم میافزاییم. در واقع با سیره وقتی به نگاه فقهی میشه نگاه کرد و نگاه حکمی چگونه میتونیم چه احکامی رو میتونیم از این بر بگیم و یا میتونیم تجویز یک روش ها یا ترجیح روش هایی یا علل عوامل تربیتی رو از اون به عنوان حکم فقهیش بهره بگیریم یا نه. و در مرحله دوم یک نگاه تربیتی خواهیم داشت، اگر گفتیم که حالا در اون محدوده فقهیش که البته فقه تربیتی هم هست، ولی حالا در اون محدوده یک نقص ها و مشکلاتی در استفاده از سیره بود یا دامنه استفاده از اون خیلی گسترده نبود، ببینیم ورای اون استفاده های فقهی که در مسائل تربیتی از سیره می شود داشت، ورای اون چه بهره های تربیتی میشه بود غیر از اون بهره های فقهی که میشه از این بود. که البته تا حدی این بحث هایی که از میکنیم در حوزه های مثل رفتارهای سیاسیشون، اجتماعیشون، مدیریتشون شامل میشه. و عرض کردم که ما این دامنه بحث ما اون قسمت ها رو میگیره. الان از بحث های مهمی که در سیره ائمه هست همون فعالیت های سیاسی اونها بوده، سیره‌ای که امام رضا داشته، امام حسن جعفر داشته، ائمه دیگه داشتن، روش هایی که در مواجهه با دشمنان یا مخالفان به کار می‌بردن، اینا همه به نحوی مشمول این قواعدی که ما میگیم میتونه قرار بگیره. گرچه حالا ما نگاهمون بیشتر به اون بحث های حقیقی. خب حالا ما اگر اون نگاه فقهی قضیه رو، البته فقهی که در مقام تعیین مسائل تربیتی است، اگر بخوایم به بحث سیره بیاندازیم، در اون مقام که مقام اوله، برای اینکه ما هر صورت که وارد بحث کیفیت و میزان و حدود دلالت سیره بر این مباحث تعلیمی و تعلمی و تربیتی داشته باشیم، فکر میکنم یک گام باید ما به عقب برگردیم و نکته‌ای که یکی دو بار قبلا هم اشاره کردم اینجا کمی بازترش بکنم، که این نکته البته یه بحث کاملا مقدماتی است، مطمئن مفیده که دوستان بهش توجه بکنن، چون در فقه اصولا به این شکل مطرح نشده، من به مطرح میکنم. با اون بحث پیش‌فرض‌هایی است که ما در مقام استنباط از روایات و منابع فقهی داریم. ما یک سری این اجتهادی که الان بین ما رایج و متداوله که با همین اجتهاد در مسائل مثلا تربیتی هم میتونیم وارد بشیم و باید هم وارد بشیم و در انواع و اقسام ایده‌های دیگه میاییم، این مبتنی بر یک پیش‌فرض‌هایی است که ما این پیش‌فرض‌ها رو معمولاً در مقام استنباط از روایات و سنت قولی جایگاه و پایگاه استوار و محکمی دارن و اینا رو در اون فضای سنت قولی و در واقع اقوال ائمه مورد بحث قرار میدیم، یعنی مورد اشاره قرار میدیم. بعد با اون الگو میایم ببینیم که در رفتارها و سیره‌های ائمه از جمله سیره‌های تربیتی اون مدل قابل تطبیق هست. پس ما یه بحث مقدماتی داریم، مدل استنباط ما در انواع احکام از جمله احکامی که حالا در حوزه تعلیم و تعلم و اخلاق و تربیت رو قرار میگیره، این مدل اجتهادی که در اینجا هم به کار میره مبتنی بر یک سلسله اصول و پیش‌فرض‌هایی است که مرتکز ماست و شما بهش توجه دارید. اونطور من اینا رو حالا ردیفش میکنم اینجا که در بحث بعد بتونیم از این ببینیم. ما وقتی که وارد فقه میشیم یه مبانی محفوظ من هست که با اون مبانی داریم میان استنباط میکنیم. این مبانی یک سری مبانی خیلی عام و کلیست که خب اصل از کنم وجود وجوب اطاعت خداوند، وجوب اطاعت ائمه، اینا یه مبانی خیلی بعیده هست که من به اونها الان نمیخوام. ما در واقع یه مبانی بعیده‌ای داریم که به چند تاشون را مبانی در واقع اگر بخواهیم تقسیم بکنیم یه مبانی بعیده داریم که این رو میشه به همون وجوب از کنم که اطاعت خداوند، وجوب اطاعت پیامبر و ائمه،
اون پیش فرض مبانی رو بیر
مبانی دیگه بله، من یه مبانی بودم پیش فرض که میگیم میخواده درش اینجوری بیشتر چی هست که ما الان قاعده اینا رو پرز گرفتیم، مبانی در واقع همون پیش فرضیست که ما برشان استدلال داریم، برشان بیست داریم،
مسلمات یا مسلمات می شود منظور اینه وجوب اطاعت پیامبر از کنم که و اصل جاودانگی دین و اسلام این ها سری قواعد عمومی است که خب استدلال احکام و جاودانگی بود که مقدمات خیلی کلی هست اما یه سری مبانی رو داریم که مبانی در واقع پیشفرض‌ها و مبانی غریبه اجتهاد راست که به این بخش هم میتونیم اون قسمت هم ممکن اشتباه دیگه مفهوم بشه در اینجا یه شش هفت اصل بسیار مهمه که متاسفانه در فقه اصول در اصول ما اینها جدا بحث نشده کم و بیش گاهی دارم اصولین ما و بزرگان ما به شکرهای بحث اتش کردن در حالی که استحقاق اون داشت که اینا در اصول اون دامنه مسیری که داره فرض عریضی که داره این مورد بحث بیشتر دارم که بعد اشاره یه مقدار شکر ادن بعدش یکی بحث از کنم که اصابت المولانی است اونجا اون بحث جاودانگی اسلام و عدم نسخ اینو بحث شده مخواهی عدم نسخ البته اصل عدم نسخ در خود اصول هم موجود در این بحث شده این همون بحث های پولیس کار رو خیلی باشه اما این چیزی که خود مهمتر و نزدیکتر به اجتهاده یکی بحث اصابت المولانی است بحث اصابت المولانی مبتنی و این بحث هست که ما در واقع هر صورت که خداوند یا اینه که مسئولی سخن میگن دو جور میتونن سخن بگن یک سخن ارشادی یک سخن مولوی و در برابر ارشادیت ارشادیت که میگی براش اونه که مشاره یا مولا نه از حیث مولویت بلکه از اون جهت که یکی از مقلاست و تابع رسوم و قواعد زمان خودش احیانا هم یه چیزی هم طبق قواعد زمان خودش چیزی رو می‌فرماید فرق مولویت ارشادیت در احکام اینه که در احکام دستور و انجام‌های شرعی اینه که عوامل ارشادی و نهادی ارشادی برای سوابقها متعلق میشه ارشاد اینکه مقابل مولویت اینه اونی که برای سوابقها متعلق میشه مولویت اونیست که سوابقها متعلق خب هر سخنی که در قرآن قرار بیاد یا در کلام یکی از معصومان وارد بشود در معرض این تقسیمه که این سخن از موضع و جایگاه ارشادی صادر شده اعمال یک سخن ارشادی یا اینکه اعمالی در حال مولدیت بشه یا اینکه در این سخنی که از موضع حقوقی و قانونی و مولدیت خودش داره اعمال میکنه اینه که مجلس وقتی که مجلس شورای اسلام یا مجلس قانون گذاری نشی میشه هر چی دارن اونجا تو مجلس سبرات گذاشت میشه ایران اون در جایگاه نیست که جایگاهش اعمال مولویت یعنی داره قانون میذاره که به دنبالش مجازات بجوده مجازات بایی خواستی کنه اما ممکنه حالا تو مجلس هم از برام که چیزایی گفته بشه که از موضوع قانون گذاری نیست این مثل این که گاهی مذاکرات مثل مجلس خبرگان یا مجلس بیشتر از خود بکنن که اون مذاکرات در واقع در مقام جهل قانون نیست اون مقام حکم و مصالح و پشت صحنه احکام است که نمیشه حالا زیاد هم اونا حالا به هر حال ما شاید وقتی که سخن میگه این دو که هرچی میگه که آیا در موضع ارشاد یا در موضع شخص ما در مسائل تعلیمات راه خیلی داریم اینکه شاید آمده مثلا چی کرده سه مرحله برای تعلیم ذکر کرده یا برای اینکه آموزش نماز بدی میگه که در این فلان سال اینجوری مثلا آموزش نماز بدی خب این احتمال در بودش مطرح شده یه جاهایی که معلوم به مولویه یه جاهایی روشن مولویه اینکه میگه نماز بخونه دوزه بگیرید اونجا روشنه یا قرائن همراشی که اصلا تعلیمبر سوابقا ذکر کرده این معلوم به مولویه یه جاهایی هم هست که معلوم است ارشادیه کما که بعضی در روایات پزشکی ادعا کردن دیگر روایاتی که در باب پزشکی وارد شده اینا در مقام مولویت نیست در مقام یک ارشاده که بر حسب اونچه که در اون زمان بوده عرض کنم که حضرت هم داره یک ارشاد میکنه حالا اینکه اگه کسی عمل نکنه یا مدرسه دینی داره یا اقام و ثوابی داره و اینجا هم نه هر کنید اما البته همون اثاری که در اقلا داره شاعر همون رو داره میگه به بایی که در اقلا است. بنابراین بعضی از جاها روشنه که با قرائن وعده سماب قانون ها که مولد نیست، بعضی جاها با یه قرائن دیگری روشنه که ارشادیه. حاجی جدید
مولوی
بدونیم
هر مستحب و
مواد
و
مرزون و انشادی نه احکام مولوی خودش پنج قسمه. پنج قسم بودن احکام مولوی معناش اینه که در واجب ثواب عقاب داره، در حرام عقاب داره، در واجب و مستحب ثواب داره، در مکروه وقت بحثه که مکروهات یه بحثی هست که ممکنه حالا میگه که من خواب ثواب نداره میشه اونی که حکم مولویش میگیریم در واقع اطلاعات علم ملکش هست، یعنی میتونست علم مولویات بکنی علم مولویات نکن، اون در واقع عدم جهل ثواب عقاب است از موضع مولوی. مولا میگه من در موضع مولویات ثواب عقابی ندارم، نفی ثواب عقاب در موضع مولویات. اون کراهت آیا نوعی عقاب اخروی داره یا نوعی منقصتی داره که شر اونو از موضع مولویت میگه که اون رو رعایت بکن؟ اون حالا دیگه بحث داره تو به کراهتی بحث دنکتری بکن. خب بعضی جاها معلومه که مولویست، بعضی جاها روشنه که ارشادی با قراره. مثلا روایت پزشکی خیلی اونجوری گفتن به خلدون داره که اینا همه ارشادیه، در حال مقدمش این داره که همه ارشادیه، بعضی دیگه همه گفتن و اصلا که ارشادیه. اما جایی که معلوم نیست چی؟ اینجاست که ما در این اصول واقع متد اجتهادی امروز ما مبتنی بر یک اصالت مولویه است. یعنی اصل اینه که سخنان پیامبر و مسئولین از جایگاه اقام، سخنان هنجاری و دستوریش از جایگاه ثواب اقام داره صادر میشه و در واقع ناظر به یک نوع اعمال مولویته، نه به عنوان یه عمل ارشادی بی که مثل بقیه مردم در آنوان چیزی میگه. این اصله، ما این به اصل میدونیم ترجمه فرمودیم و این رو بشتگیر اصالت مولویه. متاسفانه خیلی آنها زوایای بحث کاویده نشده و در واقع یکی از معانی بحث های روشنفکری جدید همینه که اونا در واقع جهتگیری بعضی از این بحث های روشنفکری جدید اینه که این اصالت مولویه رو میخواد دایرش محدود بکنه. همچنان بگید مثلا اون بحثی که داره که یه روایت عامه در می کنن که پیغمبر اکرم فرمود که وقتی که مثلا تلقیح بکنن درخت اونا رو از اصلا فرمود که برای چی تلقیح میکنه، یکی که اومد گفت که این اثر رو داره اینا عامه در کردن، در حضرت فرمود که خب شما اعلم رو به امور دنیا کن، شما خودتو تو امور دنیا دون اعلم هستید آگاه تری و بنابراین من خیلی توی اموری که دنیوی اونجوری باشه دخالتی ندارم، به خودم رو واگذار کردم و اگر یه وقتی یه چیزی اونجا بگه در واقع نوعی ارشادیه. توجه کردید اینو چیزی که نقد کردن البته عامه نقد کردن بحث اینا رو اگه بخواد ببینید راجع به روایت و این بحث که الان عرض کردم، این آیه سبحانی کتابی دارن زیر نظر ایشون نوشته شده به نام طبقات الفقها که موضوع طبقات الفقها است که ما اخیراً اونجا خریدیم، خودمون خریدیم. این دو جلد مقدمه داره، اون جلد اولش و دومش هم عواسط جلده که این بحث رو همین روایت رو مطرح کرده و بعد هم خواسته جواب بده شما یه بحث خوبی اونجا داره که آنها ببینید، البته بحثش عمیق نیست ولی طرحش خوبه. برمون یه موارد معلوم مولویست، موارد معلوم ارشادیست، اما در موارد اصل ما در اصولمون و متد اجتهادیمون در مولویت میگه یه اینه که اگر اون چی که از مجلس میگذرد جایگاه مجلس قانونگذاری خودش قرینه مقامی است، یعنی که جایگاه حقوقی و قانونگذاریه، هر چی از اونجا بیاد بیرون اصله که مولوی است، مولوی ولی عرفیش دیگه، یعنی قانونه، دستور قانونه از موضع کشوری و با همون قانون مجازاتی که وجود داره میاد تو اون مولوی فرمیده من یعنی که خلافی ثابت بشه. این چیزی که ما در اینجا داریم، بنابراین یه اصالت مولویه ما داریم که در واقع پشتوانه خیلی ایناست. اون وقت الان شما یک کسی میگه که شارع این که گفته روش آموزش نماز چیه مثلا، یا در این مراحل مثلا در این مرحله اینجوری رفتار بکنه، در اون مرحله اون که بود و ممکنه اینکه بگه که اینا امور اقلاییست، شارع به ما اینکه یک از اقلاست مطابق عصر و زمان خودش رو بنانی امور اقلایی این روش ها رو بیان کرده.
ولی پاسخ ما از موضع اجتهادی که الان داریم پاسخ ما روشنه. ما میگیم یه اثرات مولویه داریم که مقام شارع اقتضا میکنه که اصل رو در این بگیریم، الا یمن امان اون و قرینه خواسته قائم بشه بر این که این نیست. بله اینا من توی فقه و تربیه وقتی مفصل تقریبا بحث کردم، اجازه بدید حالا وارد اون نشیم که روایاتی که میاد میگه مثلا قلت الایال احد الیساره، یعنی کم و مصالح رو ذکر میکنه، آیا اینها حکم میشه ازش استفاده کرده یا نه، تقسیم کردیم اونجا به حکم و مصالح دنیوی و حکم و مصالح اخروی. خب اگر اون حکم و مصالح اخروی باشه بی تردید خب همون مولویت حکم ازش میشه، اما دنیوی باشه چند قسمش کرده موجب خوده میشه، اقسام میداره که اون دیگه موجب باشه. علال اصول ما در اون در اون بیانهایی که سبقه دستوری داره هنجاری داره، حالا یا به دلالت مطابقه یا التزام یا تزمان، این رو یه اصابت مولویه درش جاری میکنه، الا اینکه چی باشه مطابق این یک بحثه که ما در مقام شک در ارشادیت و مولویان هست در مولویان اینی که تو اصول بحث کردم شک در تعبدی تراسلی از تراسلی یا شک عینیه یا کفایی از عینیه این هم یه همچین اصلیه که لازم بود در اصول تو همون اوائل بودید در چی بحث خیلی چی بچه حرف رو خیلی داره درون و در واقع اینه که من دارم اینجا بمیستم ریشه بسیاری از این بحث های روشن فکری جدیده تو حوزه احکام رو شده این یک بحثه. من که من یک سخن اینه که من اصلا من مولویت میگه یک سخن دیگر اینجا وجود داره این هم قابل دقته با اونی که خب حالا ارشان که اون سخن دیگه اینه که این بحث در احکام این بحث به مولویت ارشادیت اون سخن دوم در خود ارشادیت که خود ارشاد دو نوع داره، ارشادات شرع در دو نوع داره، یه وقتی هست که ما ارشاد رو میگیم ارشاد به عرض شود که به امر واقع هست و نفس الامر واقعی داره، ارشاد به یک حق مطلق داره میکنه، یا خود میگیم ارشاد به یک چیز عصری و مقید به عصر و زمان خودش. این هم دو قسمه که این دیگه بحث نکردن جایی توجه کردن، یعنی به اون شکل بحث نشده، روشاش ممکنه یه برمان کسی بگرده پیدا بکنه. ما همون روایت پزشکی که وارد شده فرض بگیریم که ارشاده، ولی نمیداریم که ارشاده، یعنی شرع نمیخواد ثواب و عقاب درست بکنه اینجا، نمیخواد با سخنش موضوع و زمینه ثواب و عقاب درست بکنه، نه این نیست، مولوی نیست. خب ارشاد که هست دو نوع ارشاد میتونه تصور بشه اینجا، یه وقتی میگیم که شرع وقتی که داره میگه که دلت که پیدا کردی این غذا رو مصرف بکن یا پنیر رو با گردو بخور یا در مورد گوشت داره که کنه و کبابه، این رو گفتیم ارشاده. خب این ارشاده وقتی میگیم ارشاد عصریه، این تو اون زمان فهم و از کنم که ارتکاز و اقلایی ولی یه چیزی بوده که شارم همراهی با اون زمان کرده و طبق زمان خودش داره سوالی کرده ازش، طبق پزشکی زمان خودش داره جواب میده. ترجمه کردیم یه وقت هست که میگیم نه ارشاد حضرت به یک امر واقعی است، ترجمه کردیم ارشادش به یک امر واقعی است و در واقع ارشاد به یک امر واقعی است که علم قاعده ثابت هم هست، نه اینکه حالا یه چیزی مطابق به عصرش باشه ولی اون که واقعا درست هم نبوده، نه ارشاد به واقعی. این بازی بحث دیگه است که ممکنه ما بگیم که ارشاد حتی اونجایی هم که ارشاد داره و امر و نهی نداره ارشادی به امر واقع داره میکنه، ارشاد حقیقی حق داره میکنه، نه ارشاد به چیزی که اون زمان رایج و متداول بوده. ثمرش ما تو علوم انسانی اونا که میرسیم خیلی جا اینو ارشادات خیلی به درد میخوره، بگیم بالاخره این ارشاد اون کاشف از یک واقعیته، یک نفس الامر واقعی است که قاعدتا میتونه ماندگار ثابت بشه، ولی اگه بگیم ارشاد اصلی هست و تمام زمان داره حرف میزنه، اگه ارشاد اون شکل ارشاد حقیقی باشه یا ارشاد اصلی باشه مثلا فرقش اینجا ظاهر میشه که ارشاد حقیقی قاعده رو دست فرق میده، به قاعده که واقعا حقه. چطور میتونه یه پزشک یک علم تجربی بیاد یه قانون برای شما ذکر بکنه؟ امام چون حق میگوید ولو اعمال مولویت نکرده، سبب اقام درست نکرده، ولی واقعا اون حقی داره میگه که آثارم داره، هر حقی هم در عالم آثاری داره، مثلا یه آثار دنیوی بوده و در اون حقی نرسیده که شارع اعمال مولویت بکنه. تا اینکه بگیم در این ارشاد عصریه، این مثل اینه که لباس، این که پیغمبر اکرم در زمان در جامعه عرب بوده و لباس عربی میپوشیده، ترجمه کردید یا نوع کفشش کفش خاص بوده، اینا علل قاعده که ما نمیتونیم بگیم که اینا یه واقعیتی تو این قضایا وجود داشته، مرسوم متداول بوده از اون اینجوری میشه، اما این نوع ترجیح داشته. ترجمه کردید این خیلی بین این دو ارشاد فرق میکنه. این بحثی است که بعد از اصالت الملک، یعنی یک سوال اینه که مولوی است یا ارشادی است، ما میگیم اصل مولویه، یک سوال این میشه که خب اونجا که ارشادی است ممکنه کسی بیاد بگه که اصل اینه که حق میگه، ارشاد واقعی داره میکنه، توجه کردید، نه ارشاد عصری مطابق آداب و رسوم زمان خودش و فهم زمان خودش، نه به عمق قضیه داره نگاه میکنه حضرت و سخن میگه. ارشاد حقیقی و ارشاد عصری میگیم،
ارشاد حقیقی میتونه
هم مولوی رو بشه، اگر به اصل قضیه واقعی قضیه پیش مولوی، نه ممکنه که مسائل مفاسد در یه درجه باشه که سبب اقام در حیطه شرعی برش مترتب نمی کنه، ولی در اقام داره شون به ما رو آره نشون بده اینجوریه. فهم نصر
هم که
باید مطرح
کنه
حتی این مسئله یا مقصده که پیشتر شد، بله همین دیگه، یعنی مبنای اسلام اینه که سخن او مبتدی و یه مصلحت و مقصده هست، مطور این مصلحت و مقصده در حد فهم متداول اون زنان یا اینکه نه مصلحت و مقصده واقعی جدی، مطور اون مصلحت و مقصده واقعی به درجه ای نرسیده که او بیان اعمال مولویت بکنه، چون هر مصلحت و مقصده به اون حد نمیست که اعمال مولویت اصلا وجود بیاره استباب بیاره. این یک بحث خیلی جدی. مثلا ببینید عطی الله رو ما آقود به ارشادی میگیریم دیگه، عطی الله رو میگیم ارشادیه، این دیگه فرامون خوندی تو اصول، میگیم عطی الله واجب اطاعت خدا، ما تو میگیم که این نمیتونه این وجوب شرعی باشه و الا یلزم تسلسل، پس این عطی او ارشاده، ولی ارشاد به یک حق واقعی است، یعنی به حکم عقل است که به صورت قاطع و منجز عقل میگه مالک مطلقت را باید اطاعتش بکنه، این ارشاد به امر واقعی فرا اصلی ماندگار عقلانی قطعی است، نه با آداب و رسوم کلا اون وقت جوری میفهمیدن اون من همراهی کرده. اینه که گاهی ما فکر میکنیم همین که گفتیم اینا مولوی نیست ارشادیه دیگه قضیه تموم شد، میگه ما این نوزه کنه، بله شاید ما از نظر این که تکلیف شرعی برای ما نمیاره، ولی برای که ما رو به واقع برسونه ارزش داره، واقع نمایی دارد گرچه حکم نمایی نداره. اون وقت میدونید این بحث دوم به کجا ما رو میرسونه؟ به جای ما رو به این بحث سوم میرسونه، که اون بحث سوم در اینجا اینه که این بحث ها همه در گزاره های هنجاری و دستوری بود، اما گزاره های ما غیر هنجاری و دستوری داریم. بیشتر به ذهن ما روی اصولی که فعلا داریم اینه که اصل اینه که ارشاد حقیقی داره، این چیزای واقعی داره پیغمبر رو امام می‌فرمایه، نه این کارو همه که به زمان خودش چیزی که احیانا غلط هم هست داره می‌فرمایه، در فی نفس الامر غلطه داره می‌فرمایه، این همچه اصلی بعید نیست باشه، اون تعلیق جایی عملیاتی داره.
خرده
اگه شما پنج فرزند کنه نمیتونه اون
واقعی
بشه، اصلا واقعی بشه. حالا میرسیم تو سیره که ما با چه مشکلات مواجه فعلا، اصلا ما رفتارها و الهامها و استفاده های تربیتی که میخوایم از سیره بکنیم یا مدیریتی یا اجتماعی که از سیره میخوایم بکنیم کار نداریم، همون سرکارو با عقلانه خواهی کردیم، ولی اینکه در اون شرایط چی؟ این مقید اون شرایط میشه نمیشه، اینا رو بعد بحث میشه.
این هست که در واقع ارشاد به واقعیت، خود این هست باید که به نمادی باشه،
بله باید مقدماتی بشونیم دیگه تا این اثبات بکنیم دیگه. حالا من که همه اندازه نمیخواستم وارد بشم، فقط میخواستم فهرست اینا رو ذکر بکنم، ولی میبینم حالا طرحش بد نیست. یعنی به هر حال ما تو بحث‌های جدید علوم انسانیمون درگیر با این سری مباحث هستیم که منطقش تو اصولم خیلی ساخته و پرداخته شده نیست. اینه که یه خود فراتر از این بحث است که من میکنم وارد فضای خاص طبیعت، اواخر بحثم سبب طبیعتی بوده میکنم، ولی این چیزی فراتره منطقه ضروریات بحث‌های طبیعتی ما. وقت بحثی دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که این حرف ها در گزاره‌های دستوری و هنجاری، اما تو گزاره‌های توصیفی مستری گزاره‌ها داره توصیفی، اون وقت در اون گزاره‌های توصیفی رو ما به میتونیم تقسیم بکنیم. گزاره‌های توصیفی و اخباری شارع وقتی داره میگه که از یه حقائقی خبر میدهد شارع و در لسان شارع اخبار از یه حقائقی وارد شده، این گزاره‌ای تو که ربطی به عمل و رفتار من نداره، میگه واقع اینجوریه. خب این گزاره‌ای بخشش مربوط به عوالم معنوی و فرامادیه، مربوط به اوصاف خداست، مربوط به نمیدونم قیامت، معاد، برزخ، قبر چیه یا ترجمه بودید. خب اون گزاره‌ها که یه نوع گزاره هاست، یه نوع گزاره ها و اخبار هاییست که شارع داره از یه قوانین و قواعدی در همین از کنم که عالم و از یه کارکردهای روانی ما خبر میده، خلق الانسان ضعیف، یا کارکردهای اجتماعی ما، مسائل مختلف اینجوری که اخباریست دیگه، حکم و چیزی در موردش نیست، داره اخبار میده از واقعیاتی. اخبار در موضع انشاء هم نیست که بگیم سیاق تسلو که جمله خبریست ولی در مقام انشاء، نه خبره، واقعا داره یک قانون رو گزارش میکنه. در اینجا وقت این بحث مطرحه که شارع در اینجا دیگه که در مقام اعمال مولویت و حکمی و ثواب عقاب که اینجا معقول نیست، ما داره اخبار میده. این اخبارهای شرعی اون وقت در موردش این بحث مطرح هست که بحث دوم در اینجا مطرح میشه که اینا در واقع همشون ارشاد به واقع، یعنی داره از واقع ارشاد اینجا با معنای اخبار از واقع اخبار داره میکنه. منتها این ارشادها اون وقت همش بحث میاد که این نوع ارشادهای شارع اصل اینه که این ارشادهای واقعی است و داره اخبار از امور واقع میده، چون که اخبار از امور واقع میده. این که میگه ملک و یبقا ما از ملک و فلا یبقا ما از ظلم، یه قانون واقعی داره به ذکر میکنه. و یا این که خلق الانسان ضعیف ها و امثال اینه داره، اصل این که یک کار کرده باید بطور این اخبارها و توصیفات واقع نمای شارع آمدنش در کلام شارع معمولا یه منظور تربیتی داره، یعنی این که داره میگه با یه مقدماتی ولو بعیده یه نوع کارکرد تربیتی داره، یعنی انسان داره به خودش آگاه میکنه تا بهتر بتونه خودش رو بسازه. خلق الانسان ضعیف یا انسان اینجوره اونجوره اونجوره، اینو در واقع برای زمینه رو داره فراهم میکنه که انسان در مقام خودسازی یا احیانا دگرسازی فضا درست دستش باشه. فرض اینه که اخبارهای شارع در گزاره‌های توصیفی و اخباری اونا این دو نکته ما در موردش توجه داشته باشیم. یک نکته اینه که این اخبارها معمولا یک کارکرد تربیتی اخلاقی داره، یعنی یک نحوی تأثیر داره در اون رفتارها و اونهای انسان ولی با مقدمات بعیده. یکی اینه که اصل اینه که اخبارها باز اخبارهای اصلی و اون زمان و چه حرفا نیست، اصل اینه که واقعا اخبارها اخبارهای واقع نماست و سخن از حق و واقع میگه. این هم در گزاره توصیفیه که این بحث واقع نما بودن اینها و حکایت اینها از یک نفس الامر واقعی یا اینکه از یک امر عصری لرزان و لرزان حکایت میکنه، بین این دوتا ما باید اولی رو قائل بشیم. اون برای اونجا داریم. خب این یک بحث در مورد این اصالت المولویه. پس ما اصل اینه که کلمه سخنان هنجاری و دستوری مولا را مولوی میدانیم، یعنی زمین ساز عقاب و ثواب اونا رو تلقی میکنیم، الا این که یعنی امانه در گزاره های یه قاعده شو قاعده دومه که در گزاره های ارشادی تو هنجاری ارشادی و در گزاره های اخباری و توصیفی
در این دوتا هم اصل اینه که اینا واقعه، حق واقع رو دارن برای ما می نمایانن، نه اینکه یک چیز اصلی نسبی رو دارن برای ما ذکر میکنن، نه واقعا مشیر به یک حقایق واقعی. خب این دوتا اصله که ما اینجا داریم، که البته اون اصل مولویتش در
حقیقه و مویش گاهی مثلا در اون دایری برای آقاتی ها دیگر رو در بین تلواشون دارم این اصلا کنند، ولی اصلی رو بودیم در گزارهای ارشادی و جنیان این اصالت کنی حقیقه مطلقه و واقع در گزارهای ارشادی و اخباری شارع. این هر کار کفتی رو خیلی مطمئن شد هم نمیگه این باید این بس که کسی نشده اون برد کلیجه ها بردی که بسی شدن محفوظش گرفتن، گرچه متاسمانه خیلی نکابیدن این تصمه هم بلکه بنیاد اجتماعی ما برای اون اصطوره و نظر ما الان وقتی که تو چیزای طبیعتی وارد میشیم تشکیلی که اون حالیتی که داره دردش ها رو میگه نیدید دیگه بسی دانش ها عرضش رو عرضش نمیدن حقایی ها چندن ما الان با این مثل فریه خودمون اینجوری میگیم، میگیم که در مورد طبیعت بوده اینجوری در مورد حکومت داری اونجوری بوده اینه اصل بوده و چی که بوده هست چی که رفتار کرده هست بردی اصل اینه که این مسئله گفتار کارم مسئله رفتارها باید مطمئن کنم از لازم مسئله گفتاری ما اصل که مولوی و این دو اصل که البته اولیش مهم این دومیش کمتر مطرح شده اصل بعد اینه که تو احکام بیش حکمی که شارع در جایی بیان فرمیده از در کلام نه در رفتار. خب ما یه بعد از اینکه مولوی شو از ارشادیات جدا شده گفتیم حکم مولویه، تازه این سوال مطرح میشه که این حکم مولوی را به عنوان اولی داره ذکر میکنه یا به عنوان ثانوی. مثلا وقتی گفته که حالا مثال خیلی دلده است شیجی وقتی میفرماد که مسکر حرامه، یا گفته که ان نکاح سنتی ترغیب به نکاح کرده یا به اولاد داری کرده، بعد از اینکه گفتیم این ارشاد نیست مولوی است، این مولوی اولیه، یعنی خود این عنوان به عنوان اولی وجود داره، استحقاق یا حرمت داره، یا اینکه نه بخواد بیه عناوین ثانویه این حکم فرده بود. اینجا هم دیگه میبینید دیگه ما اصل اونی که روایات اونی که میگن به عنوان اولی داره احکام رو ذکر میکنه، هم به یه روایت برای عنوان ثانوی قرار خاصی میخواد، گاهی در این جمعه ها و یه موارد خاص که در فقه مواجه میشید و ملاحظه میکنید که میگن که بله این که امام اینجوری فرموده این به خاطر یه عنوان ثانوی بوده که اون خارج شده. اصلا که با داریم مثال میدونیم دیگه الان وقتی که اشاره فرموده که لا تشرب الخمر یا از کنم یا گفته نماز واجبه یا چیه، این یعنی خود این با عنوان اولی این حکم داره اون مثاله بطور جایی که همین عنوان ثانوی بکنیم البته الان من مثال بزنیم نیست گاهی در جمع ها نه که عناوین ثانوی است بله تو اونا در حد خودش که تو دلیل اومده یه حکم اولی است اونتا نسبت بهش دیگه میشه ثانوی. ما میخوام بگیم که وقتی شارع نه شارع وقتی که گفته است نه یه جایی که شارع میگه که اساس که نکاح ترغیب به نکاح میکنه این به خاطر اینکه نکاح به ماهوه هوه استحباب داره یا اینکه به خاطر اینکه نکاح یه در اون زمان یه عنوان ثانوی برش عادت شده بوده امام داره اینه بفرما این چی میکنه؟ عنوان ثانوی اولی که ما داریم حرفی نیست نه ما میخوام بگم که این بله ضرر و حرج اونه عنوان ثانوی است و الان من بخوام وارد اون بحث بشم اونقدر حرف وجود داره و اونقدر ابهامات فقه و اصول ما توی این عنوان وجود داره که متاسفانه کار نشده که من میخوام بگم همون جایی که میاد یه عنوان خاصی یه حکم میاره ما شک میکنیم که این به عنوان خودش این حکم داره
یا اینکه به خاطر اینکه تو اون زمان یه عنوان ثانوی درش عارض شده بوده امامی اوتو فرموده. شما این رو که نمیتونه جایی انکار بکنی، این شک رو ما میگیم اصل میتونه به عنوان اولش رو بیان کنه.
این مثلا
یه همه خوردن
میده حرام
حرفی نیست،
ولی مثلا
یه رفت همین نه توجه نمیده. اینه که شما میتونه به عنوان ثانوی حرج و ضرر و اضطرار و اکراه و چی و چی و چی عنوان ثانوی درست بطور وقتی که شارع اومده گفته این واجبه یا گفته این حرامه، نمیدونم این به ما حقوقی وجود حرمت داشته یا به لحاظی که حرجی بوده اون زمان یا به لحاظی که ضرری بوده یا به لحاظی یه عنوان دیگه شده این حکم رو آورده بود. ما میگیم نه به عنوان اولی قبول داریم اون عنوان ثانویه. نه احکام ثانویه که معنی احکام ثانویست اون ثانویه یعنی ضرر رفت حرج رفت شده ضرر رفت شده این عنوان ثانویست که میاد به احکام اول رو برمیده. اصلا تو حکم ثانوی عناوین ثانویه در درونش نهفته است که یه چیز دیگه هست من اومدم به اولش بکنم. مثلا من میخوام بگم تو اون جاهایی که یه جایی معلوم ثانویه یه جایی هم قطع داریم اولیه، ولی یه جایی اومده گفته این حرامه، نمیدونم به عنوان اولی داره میگه این حرامه یا اینکه یکی از اون عناوین ثانوی آرز شده به در اینجا حرمت میاره اونم این به عنوان خودش حرامه. ولی دیگه اصل اولیته. و مثلا اینه که ما وقتی که روایت وارد شد راجع به یک وجوب یه چیزی، استحباب یه چیزی، حرمت یه چیزی، نمیگیم یه چیزی آمده از که این حکم آورده یا عنوان دیگری این آورده، میگم خود این به ما حقوقه یه حکم داره راجع کردی؟ من نمیخوام نفی اون بحثا رو بکنم، اون که برای معلوم عنوان ساره بگم خیلیت چی ها؟ همین هاست، البته حسرش به این سادگی هم نیست، نظر و عهد و حرج و ضرر و اونا هست ولی به این سادگی هم نیست. یعنی من حرف زیاد دارم راجع به عنوان ثانوی تو این نواره فقه و تربیه گوش کنید، دو سه جلسه راجع به عنوان ثانوی اصلا چه معیاری داره چه قسمه هر خیلی وجود داره اینا هست اونا قبول. ولی وقتی که میاد میگه که این امر واجب است نمیدانیم که این به ما قرآن واجبه مثل میگه از صلات واجبتو یا اینکه به لحاظ عروض یک از اون عناوین اون وقت اونا فرموده این واجبه ولی الان اون عوض شده اونا مثلا ما میگیم نه این به عنوان اولی داره امام نمیفهمه. این هم یه قاعده است که در اونجا داریم مقابل ثانوی بودن کما اینکه یه قاعده دیگه که ما اصل دیگه که در اینجا داریم اصل اصالتون از کنم که الهیت است اصالتون الهیت در مقابل احکام ولایی این هم باید از و قواعد مبنایی استنباط ما. یعنی ما وقتی که از شراب که امام داره میگه خمس بگیرید، زکات بگیرید یا چنین مشنان، اینا دو احتمال در موردش میاد. یه احتمال اینه که اینا از موضع ولایی و با توجه به مسائل حکومتی و ولایی داره این حکم رو میده که طبعا متغیره و متحوله، یا اینکه نه در عنوان حکم ماندگار جاویدانی الهی در این حرف رو بزنیم. خب بعضی جاها برای ما معلومه که حکم الهی است، بسی که حالا مثل نماز واجبه تو عبادات معلومه احکامش به الهیه، ولایی حکومتی که نیست احکام عبادات. یه جاهایی هم داریم که روشن برای ما الهی است، ولایی است. مثلا اون که امام جواد رو خواست همون برنه که برای چند چند شهادتون هست اومدن تحلیل کردن خمس را، میگه ما این چند سال خمس رو نمیخوایم از شما که اخبار تحلیل بنابرای اون چی که خیلی ها میگن این یه حکم ولایی بوده، یعنی در یه عصر و زمانی با مشکلاتی که شیعه داشتن و شنها از موضع حکومتی و ولایی خودش استفاده کرده، میگه من گذر عرض کردم خمس من خواهد اینجا معلوم ولایی. ولی خب یه جایی هم بیاد که از صورت که ما احتمال بدیم از موضع ولایی داره این نه کار انجام میده این فرمایش و مفرمان احتمال الهیت شده هست. مثال بزنم، مثالش مقبوله و برای لنزل هست، مقبوله و برای لنزله که در بسای غیر طبیعتی مقبوله و برای لنزله که میگه که من انظر روی لارجی به میکنم عرف کامل آقا نظره که حلال آقا حرام اونا اون رو من حاکم سو قرار دادن. این بحثه که یه حکم الهی است، یعنی داره حکم میگه که اینا حق قضاوت دارن، یا اینکه از موضع ولایی خودش میگه من این حق رو بهشون دادم. حاجه فرمودید یا فرض بگیرید اینکه اومده امام منع کرده مثلا از تنبیه بیش از 3 تا معنی کرده از تنبیه بیش از 3 تا خب یه احتمال داده میشه که این یه حکم الهی باشه، احتمال هم میشه یه حکم ولایی باشه، مثل بخشنامه‌ای که الان دولت اصل تنبیه رو معنی کرده که یه حکم حکومتی، نه حکم اولی دیگه، چون حکم اولی تنبیه در یه حدی مجازه، یه حکم ولاییست که من تنبیه رو معنی کرده. خب ما شرکه بکنیم باز فقهای ما اصل رو بر چی میدونن؟ الهیت میدونن، حکم الهیست. همین حکم بر این دیدگاه و نقطه نظر ولایی، حالا در این چیزهای تربیتی حکومتی یا اجتماعی جای مختلف، این باز یک چیز خاص دیگه. اون بحث طبیعی اونا با بلند که همون علامین ثانویه بحث قبلی میگفتن که گاهی که احتمال میدیم که این سخن امام از باب طبیعی صادر شده باشه، خب اصل عدم طبیعی هست دیگه، مگر اینکه ثابت بشه طبیعی در واقع تغییر یه عنوان سادانی گرفته میشه. هم جدا بگیریم که در واقع اصل عدم تغییر رو داریم، خیلی بله باید بگیریم جدا شده. اصل دیگه هم که اینجا وجود داره اصل چه این بعد اون بحث تغییر رو داریم چه باید کار داریم حالا اصل اصل عدم تغییر رو داریم اصل دیگه اینجا داره اصالت و موضوعیه فل عناوین. این در اون بحثای مهمی که در اون بحث بدن مباحثه خود ما رو جواب کار نمیده. من از کنم این بحث رو من اینقدر نمیخواستم پیش بدن و البته تعریشم جنبه بوده علمیش خوبه چون جواب اینجوری بحث نشه. ببینید شارع و امام وقتی که فکر رو میاره یه عنوانی مثلا میگه خمر حرامه، ما اینجا دو احتمال میگیم. یک احتمال اینه که بگیم که از شاید که خمر به ماهو به خمرون حرامه، یه وقتی هست که از این احتمال میگیم که خمر از لحاظ این که مصداق یه چیز دیگریست که اون موضوع اصلیه داره بگه حرام. حکم که میاد روی یک عنوانی ما مرددیم به این که خود عنوان مستقلن تمام موضوعه یا اینکه نه این عنوان اصلا موضوعیت نداره، مصداق یک موضوع اصلی دیگه. خمر به ماهو به هوه حرام است یا اینکه خمر به لحاظ اینکه مصداق مسکره حرامه و نتیجهش هم میشه که اگر یه وقت این خمر از مصداقیت اون بیرون رفت دیگه اون وقت اومد نداره، ولی اگر خودش به ماهو به هوه حرام باشه قانون نداره دیگه، مطلقا حرامه. یا اینکه خیلی وقتا ما این تردید داریم که احتمال میدیم که این چیزی که حکمی روش رفته خودش موضوعیت نداره، این مصداق یک موضوع دیگری است و از نقطه نظر شرعی اصالت نداره موضوعیت، یا مشیر به تردیدی که در اصول لغوی داره این چیزی دیگه است، یعنی یه عنوان مشیر ما داریم که این عنوان اصلا خودش موضوعیت نداره، از لحاظ مصداقیت هم که نداره، اصلا یه عنوانیست که اشاره به یه عنوان دیگه عرفی داره، این فقط در حد مشیریت آنها در دلیل قرار گرفته. خب اینا آثارش خیلی متفاوت میشه و باز در این بحث های تربیتی، مدیریتی، حکومت، این بحث هایی که توضیح علوم انسانیه و به منحلی دیدگاه فقهی هم بهش میتونه منعکس بشه، یکی از چیزهای مهمی که مطرح میشه اینه که آیا اینا موضوعیت داره یا موضوعیت نداره. مثلا ببینید حالا تو سیره بعد جدا چی میکنید، این که امام احتجاج و مناظره میکنه، فرض بگیم سیره امام اینو میرسونه که احتجاج و مناظره در مقام چیز خوبی، آیا این احتجاج و مناظره به ماهو احتجاج و مناظره مطلوبیت داره یا اینکه از باب این که مصداق مثلا یک چیز دیگریست که اون زمان این مصداق اون همه مطلوب دیگریه که اون زمان این مصداق رو بوده، از این جهت امام بهش ترجیح داده یا تغییری کرده، بعد ممکنه یه وقتی این دیگه مصداقیت رو نداشته باشه یا مصداقای بهتری پیدا بکنه که این دیگه رنگ نخواسته. خب اینم یه احتمال دیگه است که بسیاری از روشنفکری ها همه در همین جا ظاهر میشه. باز اصولی رو میگم که اگر قرینه داریم برای اینکه این عنوان مشیر یک عنوان دیگری یا از اصالت نداره، مصداق یک عنوان دیگری، قرینه داریم همه طرف، ولی اگر قرینه نداریم اصل اینه که عناوین با همین شکل مفهومی خودشون اصالت دارن وقتی که در کلام شارع وارد شدن، خیلی چیزایی به نفسم شرط که از بکنم خیلی برای بحثای علم رو که جدید رو اعتماد داره خیلی حیر و اینم باز چیه اونی که با هر من این خیلی وقت داره رو عنوان برمیست که من از بکنم پس اینم یک عنوان
و اون بحثی که چی هست اینه که اونی شما میدید من اینجا از اونی خسند کرده دارم میدید کنم میکرد سلمانی رو میدید دوست داری با اون این اصل همه الفاظ و معانی اصل سلوه اینه که چی درست که در
این هم میدید اصل سلوه و اصلا که بر معانی که تحولات که در معنا پیدا میشه اینا رو همه حذف کرد از دایره اون گزاره‌ای که در شعر وارد شده نمیتونیم بگیم که اون وقت آمده روی مثلا حکم آمده روی عقل یا بهش دیگه ای که مفهوم جدیدی برداره کرده یا آمده روی حکمت واژه حکمت از اون واژه هاییست که تحولات خیلی زیاد داشته دیگه مثلا حکمت و ذات المؤمن این حکمت اون زمانی مفهومی داشته حالا با این مفهوم دیگه پیدا کرده خاص شده عام شده شده خب معلومه ما اصل میکنیم هم اصل هم میکنیم برای اون معنایی که در اصل نزول بوده سرور بوده اونم یه اصل دیگه است که حالا قبلا هم اشاره کرده بودیم من اینجا حالا به خصوص نبود تا شما اشاره کردید بحثای من رو کرده یه اصل دیگه هم که ما داریم اینه که اون
اصل از طرف که اصل اون که مولا قول متکلم به مقام خیال منداریت وجود و خصوصیات این مورد اون چیزای مهمی است که قرار
بگیرم مولا اینکه یه اینکه مولا به مقام بیانه در مقدمات اسلامش گفته میشه اونجا و تو اونجا حالا در یه بحث بسته محضر میشه این بحث خود دامنش خیلی فراتر و بسیتر از اینه همون بحث هست و اونجا عمرش خیلی بیش از این حرفی که حالا در حدیث ببینید ما وقتی که شارع یه چیزی فرمود احتمال میدیم که این حکمی که گفت که اندکاب سنتی یا اونجا که فرمود تناکه و تناسنی احتمال میدیم که این حکم مغیر به ضرار اون وقت یا به انسان‌های با این خصوصیت یا به شرایط اقتصادی ویژه یا صد جور غیر دیگه ممکنه به ذهن ما بیاد احتمال می‌دیم که این حکم و این دستور مقیده یا به شرایط زمان شرایط مکانی شرایطی در خود مکلف در موضوع ماده‌ای که این مکلف با اون تماس برقرار می‌کنه و واسه اون مکلف احکام انواع احتمالات ممکنه همه این رو با نفت میکنیم با چی؟ با این که مولا اون چه که منظورش هست در مقام جعل قانون اون رو در بیانش هست میکنه حد اکثرش میتونه متصلن او منفصلن حد اکثرش میتونه متصلن او منفصلن باید که ما رو خب اون که مقام بیان اونجا که میگیم باید مقام بیان به نظر خیلی متصله که خود خواسته ولی این متصلن و متصلنه که با اون چیز اصولی با در تفاوت داره اون یکی از مسائل اصولیه ولی این در واقعی بنیاد اصلا تفکر اجتماعی ما روی رسته یعنی این هم بازوی جامعه رو اقلاییست دیگه قانون گذار وقتی تو مجلس داره قانون میزنه اصل اینه که قیودی را که میخواهد در اینجا عقد میکنه یا در قوانین قبل و بعدش عقد شده یه خود فرق کنه اون اطلاق در واقع یه خود بالاتر از مقامیه اون اطلاق اونجا میگه اطلاق بیانیه اطلاق مقامیست و یه کمی هم شاد کنه فرق یعنی این که مجموعه قیودش تو بیانات منتصل و منتصلش میگه نه اون چی که در مقام منتصل میگه این برحال اینه ما اینو میگیم اصل عدم دخالت قیود زمان و مکان و قیود دیگر در وزاره حکم این اصل من اول به این شکل نوشته بودم اتا ریشه شو دید میکردم بشه به عبارت بگیم اصل عدم دخالت قیود و شرایط زمان و مکان و دیگر قیود و شرایطه الا این که ثابت بشه که با دلیلی که این غیر ممکنه چرا؟ چطور
نمو؟
اما خاصه این ریشه اونه، این ریشه اونه. ببینید ما میگیم اصل اینه که زمان ویژه اونه یا مکان ویژه اونه یا شرایط اقتصادی یا شرایط اجتماعی، اینا دخیل در حکم نیست. مثلا وقتی گفته حکم دزدی رو بیان کرده که دست رو قطع بکن، ممکنه بگیم شرایط و رفاه اقتصادی که باشه این حکم آمده، این احتمال در موردش هست، ولی همه این رو دید فقیم دیگه که اصل این که این دخالت نداره این حدود شرایط. چرا؟ برای اینکه او در مقام قانون گذاری است و مقام قانون گذاری مقام است که چیزی که میگه هر قید شرطی میخواد اینا رو بیاره لفظش بکنه. حالا متصله رو متصله ریشه اون اینه. این حال داره چه اشکال داره شما؟ فرقه شما که سبب و مصدب رو این بسا دیگه جدا اولو اون باره اضافه داره که علیه چیه اضافه داره؟ اون یه وقتی تو اینه که اگر قیلی چیلی منظورش بود بایستی بگیر تنجه کردیم. حالا قیلی زمان باشه مکان باشه که باشه 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 که در مقام بیانی نگفته باشه که این منظورش یک بحث دیگه این هست که ارز کنم که اصولا بیان احکام در یک شرایط خاص زمانی و مکانی بوده. ما یه قاعده کلی داریم که شرایط خاص زمانی و مکانی این قرینیت نداره برای این تغییر حکم. اون نفی قرینیت زمان و مکان در دخالت در حکم که یعنی قضایه به اصطلاح اصلی و شخصی نمیشه، کمی دایرش از شخصی بیشتره. درست اگه این رو بخواد بگیم اینجورا این عنوان بعدی که مناسب درست این پس یک بحث اینه که در مقام بیانه و بنابراین قیدهای غیر وارد در دلیل چه زمان چه مکان چه هر چی بدیگه قیدهای غیر وارد در دلیل دخالت نداره، یه قاعده است. این رو که ثابت بشه که اصل بعدی اینه که زمان صدور یک حکم در شرایط خاص زمانی و مکانی این قرینیت نداره برای اینکه قید بزنه نفی مقیدیت اون شرایط زمان و مکان بده. این از آنها اون نفی بزن هر یا بعد یه شرطی به هر دو این اصلی بعد یه هر دو در واقع اصلی به نفی به مقیدیت شرایط زمان و مکان و مخاطب و امثال اینها شرایط در اون نفس وارد میشه و ثابت میشه. هر کنون این رو مقدم میشه این چیز نگیم از خود دوری و خود صدا و اعمال اون را قریبه میشه در اینکه این خوبی یا این دستور اخلاق و تربیت اجتماعی مقید به اون عرض به اون زمانه به اون مکانه این خودی در واقع چی میشه؟ این رو البته با همین اندک تفاوت خریفه که داره در واقع جدا میشه و همه این ها در واقع مقدمات یک استنباط از یعنی اصل که ارتباط مکلف و مخاطب و زمان و مکان خاص نداره. من یادت نمیرسم خود جانوار خامنه خدا الله از خودش خودت مسئله ما از میخوریدم که از این که تلاسمی تلاسمی این برای اون زمانی بوده که در کم بوده بشه بوده اون درست میشه که خلاف برسن خلاف اون مدانی اشتاقی که ما داریم ما میگیم اصل بدانی که این مقاید زمان رو بکنیم مطاق تو نوابسه به اون هم دایی گفته میشه مطاق خب اون مقام قریمه بده بکنیم خلاف این با قریمه بده بکنیم
سوال جواب داره قرار میگیره داره این نشانی نداره دیگه خدا نشکی بگه که هستی نداره دیگه از جاکه اینا اصول اصول و قرائدی بسیار مهم و حقاقی که بسیار اصطباهات و بحثایی بسیاری در واقع به همین حوضی احکام و یک خدا میگرده به همین جامعه دیگه البته در این آقا در دیگر میشه هر سوشه یا خوبان رو مادر خیلی مادر خیلی خوبی یه بحثی کنم خیلی بحثی خوبی و البته نمیادی بیشه چی؟ چی؟ بحثی من هر کدوم بحث داره دیگه پایشان را کنید بسند کنید شما داره با ما یک کار خوبت با بیشون را عده نو مقالی یک شب خیلی حتی جمعی که یا بسید شما خیلی جمعی که یکی بسید که من را اون شابه تیزه شما را کنیدن در اینش دیدن را حالا که بحثان درگی کنید شده پس مقاله شده این خط رو باید کنه بدانه دار یعنی ما بحثان جدید رو وقتی که تاریستانی که خبر روی احکام و که شما قرار گرفته این رو بحثان شده حفظ ارگانیزی ها بیشه برای احکام اما این رو خودیتر خودی ها رو بحثان کنید این دور خود رو خواستایی و بر اینها باید احکیزی و حالا اون حسید مومومی که رو داشت کتاره اسمالی بیاسی کنیده رو اسمالی و اهمیت هم داشته خبیه کنید این طرف هم برانه به تحصیل که دسته برانه داره این چیه؟ واقعی داره دیگه این واقعی میشه واقعی حسید واقعی به تحصیل داره خب به هر کنید که کنید محصیل هم دسته برانه خبت از اینها از یعنی اصول بفا بکنید این اصول بفا بکنید این اگر در اینجا هستان دوگه و از اینجا هستان در اینجا هستان که تفصیلی هستان، تعلیه هستان و حلال حسنی پایه های این اصطاق متقابل و اینا مقابله با این صادق هایی که الان خیلی هستان این اصطاق متقابل هستان این اصطاق متقابل هستان این حاصل بودن اشتها منبع قوضی منبع قوضی این اشتیام برمشت این اصول قرار داشت حاصل که ما رو به یک طور یک اخلاق که خیلی شکلی بودی شدایت بکنه باشه اما در سیره خب اینا که زیادی بودی داره ساده هست Thank you.